الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه، واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. بحث ما در بیان حقیقت و ماهیت انسان بود که عرض شد انسان دارای یک جنبه خداگاه اختیاری دارد که با وجود این قدرت اختیار تصمیم میگیرد، انتخاب میکند، برمیگزیند و به دنبال این انتخاب انگیزه در او پیدا می شود، یعنی محرک به وجود می آید و حرکت می کند و نهایتاً به اون هدفی که انتخاب کرده و برگزیده می رسد. خود این اختیار، وجود این قدرت انتخاب در انسان از عجایب خلقت انسانه که در سایر موجودات چنین چیزی ما نمی‌بینیم. و در حقیقت وجه مایز بین انسان و سایر حیواناته. از این عجیبتر، به تعبیری این است که در درون ما به غیر از این حرکت اختیاری و وجود انگیزه و هدف اختیاری، یک هدف و انگیزه و حرکت به سوی این هدف غیر اختیاری هم وجود داره، یعنی ناخودآگاه. گاهی انسان متعجب میشه از این که این عجایب در درون خودش هست و مییابه، و گاهی در بیان این که کدام یکی از اینها عجیبتره، اون وقتی که ما با اختیار انتخاب میکنیم یا اون وقتی که بی اختیار انتخاب کردیم و در حال رفتنیم و در حرکتیم، کدوم عجیبتره؟ واقعا این خود این یک مسئله بسیار معضلیه، معماییه. باید ساعتها روی این سوال بحث بشه که کدام یکی از این دو قسمت و دو بعد در انسان عجیبتره. اون موقعی که شما انتخاب میکنی و با انتخاب و با اختیار و آگاهانه هدف رو تعیین میکنی و حرکت میکنی، اگر کسی واقعا به حقیقت اختیار پی ببره، یعنی چه؟ اختیار یعنی چه در انسان؟ و چه قدرتیه؟ قدرت خلاقه است، خلق میکنه. همون جور که خدای متعال خلق میکنه در عالم، ان الله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بفرماید که باش محقق میشه. این جور انسان در این مرحله انتخاب و اختیار خلق میکنه، خلق تصمیم. اگر به حقیقت اختیار پی ببریم میفهمیم اختیار خیلی عجیبه در انسان، خیلی عجیبه، انسان رو خداگونه میکنه. به انسان قدرتی شبیه قدرت خدا میده. و اگر ما اون آیه رو تفسیر کنیم اینجور که و نفخت و فیه من روحی، که خدای متعال میفرمد که من از روح خودم در این انسان دمیدم، به این معنا بگیریم که یعنی بهش چنین قدرتی دادم. همونطور که من خودم ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون بفرماید بشو میشه، اینم همینطور. از طرفی به این هدف ناخودآگاه وقتی دقت میکنیم و نگاه میکنیم میبینیم این هم عجیبه، این هم عجیبه. در مرحله اختیار و انتخاب من نخواستم، من بر نگزیدم که حرکتی کنم، مسیری رو طی کنم، به سوی بروم، اما در حال رفتنم دارم میرم، خودم هم دارم میرم. حالا کدوم یکی از این دوتا عجیب تره؟ به نظر من اون اولی عجیب تره تا این دومی. و رسیدن به حقیقت و کنه اون حرکت اختیاری به مراتب سخت‌تر، دشوارتر و فهم و درکش سخت‌تره. خیلی. که خود این بحث بخواد که شرا چطور اختیار از عجایب خلقت. این جنبه ناخودآگاه انسان یه امریست که عمومیت داره و همه همیشه از اختیارشون استفاده نمی کنن. اما در این حالی که از اختیار استفاده نمی کنن و هدف اختیاری ندارن، این هدف ناخودآگاه غیر اختیاری رو دارن و علائم و نشانه های وجود این هدف غیر اختیاری در انسان بسیار زیاده، بسیار زیاده. بیان و توجیه و اثبات و استدلال این مرحله هم بسیار آسانه، کار سختی نیست. با اندک توجه و التفات و اشاره انسان وجود هدف غیر اختیاری در خودش رو پیدا میکنه. با اندک التفات و توجه. در گذشته عرض کردیم همه ما به دنبال لذت هستیم. لذت طلبی این مربوط به خود ماست، اختیاری هم نیست، ناخودآگاه، بخوای نخوای. مثال زدیم به غذا خوردن، که غذا میخوری اگر بپرسن چرا، بخوای جواب درست صحیح واقعی بدی، این است که چون لذت میبرم از خوردن. اما اگر بخوای یه جواب اختیاری بدی، آگاهانه اختیاری، نه جواب ناخودآگاه غیر اختیاری، اختیاریش این است که بگی غذا میخورم تا سیر شم، تا نیاز بدنم تأمین شه. اینا جوابهای آگاهانه اختیاری شد. و الا ناخودآگاه غیر اختیاری، شما در اون لحظاتی که داری غذا میخوری، اونهایی هم که واقعا توجه کردن که غذا برای بدن ما لازم است، مفید است، نافع است، ضروری است، با این توجه غذا رو شروع کردن، در ادامه نمیتونن این توجه رو حفظ کنن، تا آخر حفظش کنن. یعنی هر لقمه که برمیداره حواسش باشه این لقمه رو من میخورم به خاطر نیاز فلان قسمت بدنم، لقمه دوم میخورم به خاطر نیاز بهمان قسمت بدنم، لقمه سوم به خاطر نیاز نمیدونم بیسار قسمت مثلا بدنم. نه، اینجوری نیست. بعد لقمه چهار رومو شک کنه، اینو دیگه جای دیگه بدنم مثل این که لازم نداره بخورم نخورم، میخوره دیگه، یعنی میافته به خوردن، میافته به جون غذا، ده بخور ده بخور، با این که فکر میکنه، تصور میکنه، تصدیق میکنه، بعد مثلا یه لقمه رو میخوره، بعد که میخوره حالا میخواد بجوه، چند دفعه بجوه. از نظر پزشکی گفتن هر لقمه باید 70 دفعه جویده بشه در دهان، نمیدونم چی بره. این حرفا بشمره، این حرفا در کار نیست. سلام علیکم. هر موقع میل پیدا بکنه که از جویدن لذت ببره میجوه، هر موقع دید نه دیگه خسته شد قورتش بده لذت میبره قورتش میده. خیلی راحت ما وجود اون هدف خودمون رو تو تمام اعمال روزمرمون میتونیم پیدا بکنیم که هست. گذشته از این که متعلقات ما و مرکب ما، بدن ما یه هدفهایی داره، خود ما هم هدفی رو داریم دنبال میکنیم بدون این که داشت توجه داشته باشیم، ناخودآگاه. خب اگر ما هدف رو تعیین نکردیم، کی تعیین کرده؟ یعنی خلقت ما هدفدار آفریده شده، بدن ما، جسم ما، روح ما هدفدار آفریده شده، ما تعیین نکردیم براش. برای آب چه کسی هدف تعیین کرده که وقتی تو سرازیری قرار گرفت به سمت پایین حرکت کنه؟ به سمت پایین رفتن حرکت، نهایت حرکت میشه هدف دیگه. چه کسی این هدف رو برای آب تعیین کرده که به سمت پایین بره؟ خود آب؟ نه. چه کسی این هدف رو برای دانه سیب، دانه گلابی، دانه پرتقال تعیین کرده که وقتی در خاک قرار گرفت شروع کنه به رشد کردن، بالا اومدن، درخت شدن، شکوفه دادن، میوه دادن؟ این حرکت و نهایتاً رسیدن به اون هدف و اون مقصد، چه کسی اینو تعریف کرده برای این؟ خودش؟ نه، مسلم خودش نبوده. خلقتش اینطوره. در مورد غیر انسان میگیم غریزه، در مورد انسان میگیم فطرت. به خاطر اینکه اون قداست انسان رو حفظ کنیم و جایگاه انسان رو از سایر موجودات، مقامش رو و جایگاهش رو حفظ کرده باشه. فطرت ما یعنی خلقت ما، طبیعت خود ما، روح ما هدف داره، بی هدف آفریده نشده. حسبت ان بله انما خلقناکم عبسا، آیا فکر کردید که ما شما رو عبس آفریدیم؟ عبس آفریدیم یعنی حرکت به سمت هدف معین و مشخصی ندارید؟ دارید، هدف دارید. این همون هدف چیه؟ هدف ناخودآگاهه. هدف ناخودآگاه داری تو وجودت و به سمت او داری حرکت میکنی. همه برنامه ریزی تو زندگی برای این است که به لذت برسی. همه برنامه ریزی تو زندگی برای این است که به راحتی برسی. یکی از راه‌های بیان و اثبات وجود این هدف ناخودآگاه در انسان وجود حب به ذاته. همه ما خودمونو دوست داریم. این حب به ذات یعنی چی؟ حب یعنی علاقه. علاقه چی به وجود میاره؟ حرکت به دنبال میاره. اگر شما به چیزی علاقه داشتی به سمت او حرکت میکنی، برای او حرکت میکنی، او رو مقصد و هدف خودت قرار میدی. همه ما به خودمون علاقه داریم، خودمون رو دوست داریم. چه اون کسی که آگاهانه و اختیاری تو مرحله اختیار اینو انتخاب بکنه یا انتخاب نکنه، اصلا مسئله اختیاری نیست. خارج از مرحله اختیار این حب به ذات، همه خودشون رو دوست دارن و خودشون رو از همه هم بیشتر دوست دارن. خودخواهی، حب به ذات. همه ما برای رسیدن به خودمون، همه گونه تلاش رو میکنیم. تمام فعالیت ها و تلاش های ما در طول زندگی اگر بررسی کنید میبینید که برای خودمونه، حول یک محور و اونم محور خود، خودم، منافعم، لذاتم، کیفم. اگر بپرسیم که چرا خودتو دوست داری، قبل از اینکه به اینجا برسیم هر چیزی رو که شما دوست داشته باشی بگیم چرا دوست داری، یه دلیل دیگه ای میتونی واسش بیاری. این دوستی، دوستی خودت نیست، اینا دوستی های مرکبت. چرا غذا رو دوست داری؟ برای اینکه مثلا فرض بکنید بخورم سیر بشم. چرا غذا رو میخوری؟ برای اینکه مثلا لذت ببرم. یه دلیلی میاری، چه در اونجایی که مربوط به مرکبت باشه جواب بدی، چه مربوط به خودت باشه جواب بدی. اون موقعی هم که میگی لذت ببرم، کی لذت ببره؟ خودم لذت ببرم. بیاید در حتی عبادات، چرا عبادت میکنی؟ برای اینکه ثواب داره. خب چرا عبادت میکنی؟ برای اینکه ثواب داشته باشه، برای اینکه اجر داره. چرا میخوای اجر پی بریم؟ که اجر رو به من میدم، لذت میبرم، که من آخرش به خودت میرسم، که نماز میخونم روزه میگیرم، عبادت میکنم، اطاعت خدا میکنم. فرزند رو دوست داری به خاطر خودت. خودم لذت میبرم، کیف میکنم، به خاطر خودم میخوام. پدر رو دوست داری، مادر رو دوست داری. به هر چیزی و هر کسی علاقه داری، وقتی ریشه یابی کنی برمیگرده به خودت. حالا اگر بپرسیم خودت رو چرا دوست داری؟ میگی خودم رو دوست نداشته باشم. کیو دوست داشته باشم؟ تو رو دوست داشته باشم؟ اگه قرار بشه من تو رو دوست داشته باشم، خب تو وقت باید کیو دوست داشته باشی؟ تو هم منو باید دوست داشته باشی. که نشد که هر کسی باید خودش رو دوست داشته باشه تا بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. اگه غیر از اینم باشه نمیشه. اگر من تو ماشین نشستم، حواسم به رانندگی شماست. شما هم که تو ماشین خودت نشستی، حواست به رانندگی منه. میزنیم به هم، درب و داغون میشه. نه من رانندگی میتونم کنم، نه تو میتونی رانندگی کنی. تو پشت فرمون ماشین خودتی، منم پشت فرمون ماشین خودمم. من باید خودم رو دوست داشته باشم، تو هم باید خودت رو دوست داشته باشی. تو از خودت مراقبت کنی، منم از خودم مراقبت کنم. این حب به ذات نعمت خداست. این رو خدای متعال در درون ما قرار داده تا با وجود این حب به ذات بتونیم راه سعادت و کمال خودمون رو طی کنیم، و الا نمیتونستیم اصلا زندگی کنیم. اختیاری هم نیست، آموزش نمیخواد. اختیاری باشه بالاخره آگاهی میخواد، آموزش میخواد. همه خودشونو دوست دارن، از بچه‌ای که تازه متولد میشه که به محض اینکه گرسنش میشه گریه میکنه. کسی بهش یاد نداده که اگر گرسنت شد، شیر خواستی، غذا خواستی، گریه کن، ناله کن، داد بزن. ناله میکنه، داد میزنه، هرچی هم کتکش میزنن که چرا گریه میکنه؟ آخه غذا حاضر نیست، برو حالا بازی کن. میگه من گشنمه، من این حرفا سرم نمیشه. قضا حاضره، قضا حاضر نیست، به ایناش کاری ندارم. میگم گشنمه، گشنمه. وادار میکنه پدر و مادر رو. فلذا میفرمان که نباید با بچه ها کلنجار رفت و درگیر شد. مخصوصا تو 7 سال اول که هنوز فکر اینها، یا هنوز به اون مرحله آگاهی و اینا که نرسیدن، اختیارن بتونن کنترل کنن، بتونن خواسته هاشونو مراقبت کنن، بفهمن چی چجور. اینها پادشاهن، 7 سال اول پادشاهن. هیچ کس هم زورش به بچه تا الان نرسیده و نخواهد رسید. خلاصش چرا؟ چون اون با فطرتش داره زندگی میکنه و کار میکنه. زور فطرت یه زوریست که ناخودآگاهه، با همه وجودش میخواد. اگه بچه گریه میکنه، با همه وجودش گریه میکنه. من و شما که گریه میکنیم، با یه قسمت وجودمون آگاهانه اختیاری فکر کردیم الان اینجا صلاح گریه کنیم. مخصوصا خانوم ها که تشخیص میدن که کجا باید، به قول با یکی از اساتید ما میفرمود، کلید گریه رو باید بزنن. الان اون کلیدشی که میزنه اشک جاری میشه، کنترل شده است و برنامه ریزی شده است. به وقتش هم قطع میشه و میره سراغ کارهای دیگه و برنامه های کار دیگه. به خواستش که رسید. اما بچه اینجور نیست، بچه اینجور نیست. هرچی لجبازی کنی باهاش، شما شکست میخوری، شما مغبونی. فلذا با بچه لجبازی هیچ وقت نکنید. تا دیدی داری لج بازی میکنی، بدون که آخر شکست ول کن، اما اول ول کن، بگو خب باشه چی میخوای، چی کار میخواستی بکنی، همه کارات بذار کنار، به خواسته بچه رسیدگی کن. بچه ها شما رو نمیگی. بله، بچه‌ای که وقتی ما این حرفا رو میزنیم اینا رو نمیفهمه، متوجه نمی، شما متوجه میشی، همه رو یک کیکم به بابات میگی گوش کن. همه وجود ما رو خدا پر کرده، همه وجود تک تک ما مملو و از محبت و علاقه به خداست. این حب به ذات در حقیقت حب به خداست، حب به خداست. وقتی دنبال میکنی میری جلوتر ببینی که سر از خدا در میاره، که یه اشاره‌ای در جلسه گذشته کردیم که اگر توفیق باشه عرض میکنیم دنبالش. جالب این است که هدف ما در خود ما هم هست. وقتی هدف ما خودمونیم پس هدف در خودمونه، هدف در خود ماست، بیرون دنبالش نگردی، تو خودته. همونطور که عرض کردیم انسان همه چیز رو برای خودش میخواد، پس هدف کجاست؟ هدف چیه؟ هدف ناخودآگاهش خودشه دیگه. اگر هدفش خودش نباشه پس برای چی همه چیز رو برای خودش میخواد؟ و وقتی به این سوال میرسه که برای چی همه چیز رو برای خودت میخوای، میگه خب پس دیگه برای چی بخوام دیگه، همه چیز رو باید برای خودم بخوام، برای کی بخوام؟ مگه عقلم کم شده که برای یکی دیگه بخوام؟ با اینکه مرحله عقل نرسیده ها، هنوز اصلا به مرحله عقل نرسیده که فکر کنه و بعد بخواد، میخواد بعد فکر میکنه، اول خودشو دوست داره، بی خودی هم خودشو دوست داره، بی خود بی خود، یعنی چرا نداره، چرا نداره، چرا خودتو دوست داری؟ دوست دارم دیگه. به اندازه خودم رو دوست دارم که مثلا به آقای فلانی لطمه نخوره، نه اینجوری نیست، اندازه هم بسش نمیذاری، بی حد بی حد خودت رو دوست داری، دیگرانو چی؟ دیگرانو محدود دوست داری. یعنی اگر بپرسن که به آقای فلانی که علاقه داری چقدر علاقه داری، میگی به اندازه ای که به آخره به منافع من لطمه نخوره دیگه، خودم آسیب نبینم. تا کجا حاضری فداکاری کنی برای دیگری؟ به اندازه ای که ببینم که سلامت خودم، سعادت خودم، کمال خودم، راحتی خودم، لذت خودم از بین نمیره. نفکر کنید فقط بر مورد افراد مادیه، نه افراد معنوی هم همینطورن. اگه به یه انسان الهی بگن تو خودت رو فدای دیگری کن، بگه که معنا کنید اینو، بگن یعنی این که یه کاری کن او بره تو بهشت ولو به قیمت این که خودت بری جهنم، یه هرگز یک نبی از انبیاء الهی این حرف رو تایید نکرده تا الان که بگه تا اینجا هم فداکاری کن، اتفاقا بالعکسشو فرمودن که اهل دنیا دارن آخرت خودشون رو میفروشن به دنیا، و این بزرگترین فداکاریه، فداکارتر از اهل دنیا دیگه نداریم، و این بزرگ، یعنی این فداکاری مبغوضه، مذمومه، بده. کسی بهشت خودش رو، آخرت خودش رو فدای دنیای دیگری کنه برای اینکه آقای فلانی به مقامی برسه، به منصبی برسه، من دروغ بگم، نمیدونم دول بگم، غیبت بکنم، تهمت بزنم، جرم مرتکب بشم، جنایت بکنم که اون به دنیا برسه. اینا جزء موارد مذموم در روایات و نصایح انبیاست. هیچ کس ما رو نهی از دوست داشتن خودمون نکرده تا الان و نمیکنه و نمیکنه. همه خودشون رو دوست دارن بی نهایت دوست دارن، هیچ حدی بهش نمیخوره که دوست دارم خودمو، البته تا جایی که نداره دیگه. سایر چیزها رو دوست دارم تا جایی که به دوستی خودم لطمه نخوره، اما وقتی به خودم میخواد لطمه بخوره، نه دیگه دوست نداره. این خوبه. و این محبت، محبت خودته، محبت متعلقاتت، شکمت، شهوتت نیست، این خود خودتی. طریق دیگر برای اثبات این که در همه ما هدف و انگیزه ناخودآگاه وجود داره این است که در این حالی که ما آگاهانه تصمیمی نگرفتیم، اختیاری برنامه ریزی نکردیم برای رسیدن به هدفی، اما حرکت می کنیم برای رسیدن به هدف، بلکه بالاتر از این، این رو در گذشته عرض کرده بودیم، در این بحث امروز جدید اضافه است، بالاتر از این، وقتی به این نتیجه رسیدیم که در مرحله اختیار، در مرحله خودآگاه به این نتیجه رسیدیم که هدفی وجود نداره، میگیم کجا باید بریم؟ خبری نیست. فرض میکنیم هرچی حساب میکنیم، هرچی عالم رو بررسی میکنیم، هرچی دنیا رو جستجو میکنیم، میبینیم چیزی که به درد ما بخوره و نیاز ما رو تأمین کنه و اون خواسته واقعی ما رو جوابگو باشه، نیست. از نظر خودآگاه ناامید مطلق. سوال کنن چرا غذا میخوری؟ چی میخوای جواب بدی؟ چرا میخوابی؟ این خواب چه به درد خودت میخوره؟ تو بحثا گفتیم دیگه، اینا که مال مرکب ماست، حالا کسی اینا رو فهمید، اینا را خودش فهمید، حالا یا تو جلسه فهمید، تمام این دنیا رو الان بهت بدن. میگی خب من همه رو فکر کردم دادن، الان همش مال منه. حالا که چی؟ حالا ثم مادا به قول طلبه ها. خب بعدش چی حالا؟ حالا بعدش همه غذاها رو خوردی، خب حال خور آخرش دو دوتا چهارتا که میکنی تو مرحله خداگاه، تو مرحله اختیار انتخاب، بگن تو چه هدفی داری تو این دنیا؟ میگی والا بالله هیچ. میگن پس چرا باری میخوری میخوابی بازی میکنی گردش میکنی میگی میخندی صفا میکنی؟ جوابشون ایست که آخه یه هدف ناخودآگاهی هم تو وجود من هست، اون داره منو میبره، داره میبره، داره میبره. خودم میشینم فکر میکنم میبینم نه نمیارزه، ارزش نداره این دنیا، این همه تلاش، این همه فعالیت، ولی نمیدونم چرا بازم کار میکنم، بازم تلاش میکنم، بازم میدوم، بازم میرم، بازم میگم، بازم میخندم، بازم شادم، بازم امید دارم. این امید از کجاست؟ امید به کیه؟ امید به چیه؟ یه هدف ناخودآگاهی در وجود ما هست که ما هم داریم میبینیمش، دائم جلو چشممونه و بهش امید داریم، نه جلوی این چشمامونا. این چشما مال اختیاریه، مال خداگاهه، نه جلو چشمای فطرتمونه، جلو چشمای ناخداگاه وجودمونه که ما میگیم با علم حضوری وجدانی میابیمش، اون حقیقت رو میابیم که مقصد ماست، سعادت ماست، هدف ماست، نهایت امر ماست، اوج لذت و راحتی ماست، بهشت سعادت ماست، میابیم با همه وجودمون، فلذا با همه وجود به سمتش داریم حرکت میکنیم. خودمونم حالیمون نیست، حالیمون نیست. کی حالیمون میشه؟ وقتی به همون توجه میدن، همینجور که الان ما توجه دادیم، حساب خداگاه میکنیم، میبینیم نه هدفی که بیارز ما برای اون هدف حرکت کنیم تو این عالم نیست، اما داریم حرکت میکنیم. این حرکت به دنبال چیه؟ کشش از کجاست؟ تا که از جانب معشوق نباشد کششی، خب این کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. این اصلا کوشش پیدا نمیکنه، نه اینکه کوششش به جایی نرسد، اصلا این عاشق نمیشه، عاشق هوا همینجوری پوچ میشه. کششی وجود داره، داری میری، دارن میبرنت، هدفی داری. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خیال کردید عبث همینجوری آفریده شدید بی هدف و به سوی ما باز نمیگردید؟ یعنی دارید میایید سمت ما، چرا توجه نمیکنید؟ چرا حواستون نیست؟ چرا غافلید؟ نه اینکه توجه کنید تا بیایید، دارید میایید، توجه بکنید جا نمونید، توجه بکنید که این قطاری که داره میره مشهد، سوارشی برسی به مشهد تو مرحله خداگاه. وقتی رسیدی مشهد، چون این داره میره مشهد، برنامه ریزی کرده باشی، خودت رو آماده کرده باشی برای اون مقصد که وقتی به اونجا رسیدی اونجا بشه اوج لذتت، اوج راحتیت، کم و کسری نداشته باشی، زجر نکشی، رنج نبری، دست خالی نرفته باشی، بیزاد و توشه نرفته باشی. از نظر طبیعی و علل و عوامل مادی گاهی ما توی شرایطی قرار میگیریم تو همین عالم دنیا دستمون از همه اسباب و وسائل کوتاه میشه. یعنی واقعا نه فقط محاسبات، یعنی شما حساب و کتاب نداری، اصلا دیگه حساب و کتابی وجود نداره تا بخوای حساب و کتابی بکنی، یعنی به اونجا میرسه کار، به اینجا میگن میرسه، به اینجا که میرسه دیگه حساب و کتابی وجود نداره. میخوایم اون مرحله غیر اختیاری و ناخودآگاه رو نشون بدیم که ببینیم چجور انسان وقتی تو اون حالت قرار میگیره که امیدش از همه چیز، از همه علل و عوامل، از همه محاسبات، از همه تصمیم گیری های اختیاری خودآگاهانه قطع میشه، هرچی حساب بکنه من الان چیکار کنم نجات پیدا بکنم از این مهلکه، فکرش به جای قد نمیده. که قرآن مثال میزنه به کسانی که تو کشتی سوارن، سفینه فلفلک، و طوفانی میاد و اینها کشتیشون غرق میشه، اینا تو آب وسط دریا، اونایی که تو دریا رفتن میدونن سکوت مطلق دیگه، بگی مثلا کسی هست کمکی چیزی رو میبینی، ساختمونی میبینی، مثلا درختی میبینی، فقط خودتی و آب، هرچی نگاه میکنی آب و آسمان در حال غرق شدنی. تو اون حال لحظات اول، لحظات دوم دست میندازی به تخت پاره ها، به نمیدونم چی، به کجا، به رفیقت که اونم داره غرق میشه، میکشیش زیر پای خودت، پاتو میذاری روش، سرتو میاری بالا، یه نفس میگیری میری دوباره باز پایین، چون اونم رفته پایین دیگه، داره میره، پای اونم به جای بند نیست که. اون لحظاتی که قلپ اول آبم میخوری اونم باز میگی خب حالا تا قلپ دوم ببینیم، با شاید یه کسی بیاد مثلا ما رو نجات، اون جایی که دیگه از همه کس قطع امید میکنی، اون قلپ آخره که دیگه میره تو ریت و ریت رو پر میکنه و خفه میکنه دیگه. اونجا چی؟ اونجا رو میفرماد که به اونجا که کار میرسه امیدت هم دیگه همه جا قطع شده دیگه، نمیتونی بگی این اخه اینا همش امیدهای خودآگاهه، امیدهای خودآگاهه، من برنامه ریزی کرده بودم، تصمیم گرفته بودم، به این نتیجه رسیدم که کسی می آید به داد من میرسد. کافر رو ما داریم میگیم، ملحد رو داریم میگیم، خداشناس رو نمیگیم ها، خداشناس که امید داره به خدا، تو مرحله خداگاهش هم امید داره، نه ملحدی که هیچی غیر این علل عوامل مادی امید نداره، اونجا ناامید باز نیست، یک نور امیدی در دلش وجود داره. بحث اینه اگر بتونی خودتو تو اون حالت پیدا بکنی و ببینی. یه توضیح میدم شاید خودتو بتونی تو اون وضعیت پیدا بکنی که نقطه امید. همه اینها برای نیست که اون امید به خدا رو تو وجود خودت پیدا بکنی که هست. بعضیا خوب میتونن رابطه برقرار بکنن با خودشون، بعضیا نمیتونن خوب رابطه برقرار کنن. این رابطه رو برقرار کن، خدا رو تو وجود خودت پیدا کن، امید به خدا رو پیدا بکن. میگن که الغریق یتشبث و به کل حشیش، کسی که در حال غرق شدنه دست میندازه هر چیزی رو که از نظر عقلایی و محاسبات باید به یه چیزایی دست بندازه که اگر اونها رو بگیره اینو رو آب نگه داره، نذاره غرق بشه، تخته ای چیزی. اما نه، اینجور نیست. غریق یتشبث، متشبث میشه به کل حشیش. حشیش یعنی گیاه، گیاهایی که دور آب، گیاهای نازک، گلهای ظریف نازک ضعیف که فوتش میکنی خم میشه، از این بر میره از اون بر میره، به اینا هم چنگ میزنه. اگر بپرسی که خب این به اینا دیگه چرا داره چنگ میزنه، این که دیگه این اشاره کنی که کنده شده، اصلا هیچ تفاوتی نداره، یک آن هم فرق نمیکنه که اینو بگیره یا نگیره، این داره میره. برای چی هی اینجوری اینجوری میکنه؟ برای چی هی دست و پا میزنه؟ میدونه کار تمومه، بی خودی داره دست و پا میزنه که این کلشو بالا نگه داره. میدونه یک متر آب رو سرشه، بازم کلشو اینجوری گرفته. خب ول کن دیگه کله رو، کله رو چرا اینجوری گرفتی؟ این همون امیده. تا آخرین لحظه امیدشو از دست نمیده. این چه امیدی؟ امید خداگاهه. تمام عقلا جمع بشن میگن این دیگه تموم کارش، این کارش تمومه، دست و پا زدن نداره، چنگ انداختن نداره. فلزا فرمودن که این امید رو تو وجود خودتون پیدا بکنید. همین خداست، همین خداست، امید به خداست. این امید رو تو وجود خودتون پیدا بکنید که هست و نابودم نمیشه. جالبش اینه، هیچ وقت بین نمیره. فاقم وجهک للدین حنیفاً، روتونو به دین واقعی، دینی که حنیفه، برگردونید. فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون فطرتی که خدای متعال مردم رو بر اون فطرت آفریده، فطرت الله، فطرت خداییه. لا تبدیل لخلق الله، هیچ تبدیلم نداره، عوضم نمیشه، یعنی میمونه، این ثابته، دست نمیخوره بهش. و همین ملاک و معیار و میزان بهشت و جهنم در قیامت قرار میگیره که اگر بخواد به فطرت دست بخوره، یعنی فطرت الهی نباشه، دیگه بهشت و جهنم معنا پیدا نمیکنه. همین این ملاک و میزان برای بهشت و جهنم میشه که باید در بحث‌های آینده بهش بپردازیم و معنا کنیم بهشت یعنی چی، جهنم یعنی چی، و بهشتی چه کسی است، جهنمی چه کسی است، که در گذشته هم اشاره هایی کردیم که ما خدا داریم و بهشت ما اونجایی است که وقتی میفهمیم خدا داریم خوشحال میشیم، خوشنود میشیم. این بهشته. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینا راضیه، اینا هم از خدا راضیه. قیامت اونجایی است که همه پرده ها کنار میره و ما متوجه میشیم که خدا داریم، خدا با ماست، خدا پیش ماست. هو اقرب الیه من حبل الله، هو معکم اینما کنتم، پیش شماست. و وقتی فهمیدی اونهایی که حسن انتخاب دارن و با خدا رابطهشون رو اصلاح کردن و خدا رو برای خودشون حفظ کردند و نگه داشتن، راضی کردن، اونجا خوشنود و خوشحال میشه بهشت. بهشت صحبت یاران همدم است، اون همدمی میشه بهشت. دیدار یار نامتناسب جهنم است. اگر وقت ملاقات با خدا کردی و انکم الینا لا ترجعون، خیال کردید به سوی ما بر نمیگردید، بر میگردید. خودتونو آماده کنید برای ملاقات با خدا، که وقتی ملاقات کردید خدا رو، از دیدار خدا لذت ببرید، خوشنود باشی، خدا رو انتخاب کرده باشی و راه رسیدن به خود و این راه هم طی کنی، آماده باشی. محبوبیت خدا رو و علاقه به خدا رو با خودت برده باشی. حضرت امیر علیه السلام این که فرمود در حدیثی که کن لما لا ترجو ارجا مما ترجو، همه رو فرمودن، هیچی فروگذار نکردن، فقط ما نفهمیدیم چی گفتن. نه اینکه ترجمهشو نفهمیدیم ها، اون حقایق حرف اونها رو تو خودمون پیدا نکردیم، باید تو خودمون پیدا بکنیم، این مهمه. حضرت فرمود نسبت به اون چیزی که امید نداری امیدوارتر باش. خیلی عجیبه. اگر به حضرت میگفتن که شما که دیگه انسان کامل هستی، انسان عاقلی، چطور میفرمایید به چیزی که امید نداری امیدوارتر باش؟ امیدوارترم باش، تازه نمیگه امیدوار باش، میگه از همه چیز امیدوارتر باش. هم امید نداری هم امیدوارتر باش، چطور میشه؟ جمع بین نقیزینه، امید و ناامیدی چجوری جمع میشه با هم؟ امید نداری، منظور خداگاهه، هر چی حساب میکنی جور در نمیاد. میفرماد امید تو از دست ندی، نه، تو وجود تو امید وجود داره، سرتاپای وجودت امیده، اصلا خدا تو رو با امید آفریده، گل وجودت اسمش امیده، گل وجودت اسمش امیده، با این گلای تو کوچه خیابون نیست، با امید به خدا آفریده شدی، امید به رحمت خدا آفریده شدی. حالا ما چقدر این گل وجودمون رو حفظ کردیم و ازش مراقبت کردیم و ازش محافظت کردیم، و چقدر در طول شبانه روز ما با این امید و با این شادابی، کسی که یک چنین امیدی در خودش میبینه و میابه و داره، اگر بتونه با این امید وجودش رابطه روانی برقرار بکنه، یعنی روانش رو هم بهش از روحش امید بگیره و امید بده، رابطه برقرار کنه بین روان و روح، اینایی که داشتیم میگفتیم مربوط به روح بود، بتونه یه مقدار از این امید و انرژی که مرتور روحش هست و به روانش بده، باید بگیم که این مستجاب الدعوه است، این دیگه رسیده به جایی که هرچی بخواد میشه، هرچی اراده کنه تحقق پیدا میکنه، این با خدای جانش یکی شده، متحد شده، قدرتش قدرت اللهه، یدش ید اللهه، چشمش عین الله، گوشش اذن الله. دیگه کافیه ما یکم بتونیم با خدای خودمون رابطه برقرار کنیم، غرق در شادی و سرمست در امید. دنیا رو آب ببره، ما رو خواب میبره. دیگه تمام غم‌های دنیا از دلمون بیرون میره، غمی باقی نمیمونه. غم‌ها مال همه نیست که امید رو پیدا نکردی، خدا رو پیدا نکردی. اصلا انسان معنا نداره غم داشته باشه، انسان با شادی آفریده شده. خدای متعال از شدت بهجت به وجود خودش انسان رو آفریده، بهجت و شادی. از بس خودش رو دوست داشته خدا، انسان رو خلق کرده. این حالا یه بحثای دیگه است. حالا ببین کار انسان به کجا میرسه که قرآن میفرماید انهو کان ظلومن جهولا. چی داره، چه عجائبی در خلقت انسان هست که از اینا استفاده نمی کنه اصلا. همه چیز داره، همه چیز داره، هیچی کم نداری. به دنبال اونی که داری و هست، از همون جایی که هست بگرد. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. در نومیدی بسی امید است، بسی امید است. یعنی وقتی ناامید شدی بدون، حالا تازه وقت امیدواریه. عجیبا وقتی امیدت از همه قد شد، محاسباتت جواب نداد، این آدم باید بنویسه رو تابلو، بزنه جلو چشش، هر روز نگاه کنه. امیدت از همه قد شد، تازه وقت امیدواریه. ما تازه وقت ناامیدی مونه. اولیاء خدا میفهمن نه، حالا تازه وقت امیدواریه. میدونی خدا چه موقع میاد سراغت و باهات بهت توجه میکنه؟ وقتی امیدت از غیر خدا قطع میشه. یا رفیق من لا رفیق له. در جوشن کبیر خیلی عالیه، این جوشن کبیر رو زیاد بخونید، توجه کنید به اسامی خداوند. یا حبیب من لا حبیب له، یا انیس من لا انیس له، یا طبیب من لا طبیب له. تازه وقتی همه دکترها جوابت کردن، تازه خدا میگه حالا من تبابت میخوام کنم برات. اگه بفهمی بعد از قطع امید از این هست، تازه درهای رحمت باز میشه، درهای رحمت تازه باز میشه. اول امیدواریه. ما به دنبال امید، تو امید میگردیم، در حالی که اولیاء خدا به دنبال امید تو ناامیدی ها میگردن. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. اون موقعی که تمام عالم رو شر میگیره، ما دنبال این هستیم که نور رو وقتی ببینیم، همه عالم رو نور پر کرده. در حالی که فرمودن که اون موقعی که همه عالم رو ظلم و جور پر میکنه، تازه حالا وقت نوره، حالا وقت نوره. همه چیز برعکس دیگه. خلاصه هش ان تتقوا الله یجعل لكم ان و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای الهی رو پیشه میکنه، یعنی با خدا رابطه برقرار میکنه، بر باطن جانش خدای خودش رو پیدا میکنه، خدا هست، در باطن جانش خدای خودش رو پیدا میکنه، یجعل له مخرجا، خدا گشایش در کارهاش براش فراهم میکنه. چجوری؟ مثلا فکر میکنه، محاسبه میکنه، محاسباتش به نتیجه میرسه؟ نه، یرزقه من حیث لا یحتسب، بهش روزی میده از اون جاهایی که او گمانشو نمیکنه. یعنی تو مرحله خداگاهش و اختیاریش و برنامه ریزیش هرچی برنامه ریزی میکنه، اینا یه طرف به اینا دل نمیبنده، یه خدای اینا وظیفه ما بود، ما باید به وظیفمون عمل میکردیم، تدبیر میکردیم، اما امید من به توه که از اون راهی که خودت میدونی و من نمیدونم و حسابشو نکردم و به عقلمم نرسیده و نخواهدم رسید، از اون راه به من روزی بدی. و اگر این باب رو انسان برای خودش تو زندگیش باز بکنه و این رابطه با خدا رو به وجود بیاره بین خودش و خدا و اولیاء خدا، میابه این روزی رو که خدا چجور از اون جایی که گمان نداشت و امید نداشت چنان روزی داد که دارد، که بعضی خدای متعال در حدیث داری شعرم کردنش، به ابله ها، به آدم های احمق، اینقدر گاهی خدای متعال روزی میده تا اونایی که عقل دارن، تا اونایی که تدبیر دارن، برنامه ریزی دارن، یه خورده فکر کنن که آخه اگر قرار بود که روزی به عقل و به تدبیر و به برنامه باشه، پس این احمق نفهم بیشعور این همه ثروت رو از کجا آورده؟ هر روزم داره به ثروتش اضافه میشه و ما میدونیم که این، ما 100 برابر اون عقل داریم، 1000 برابر اون تدبیر میکنیم، آخرش هم 8مون گروه 9مون. میرزاده عشقی میگه این چه شوریست که من دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. اسب تازی همه مجروح به زیر پالان، پالون انداختن رو اسب تازی، طوق زرین همه برگردن خر میبینم. یعنی هرچی خره به یه جایی رسیده، هرچی آدم و فهمیده و دانا و با تدبیر، همه این پایینا دارن له میشن زیر پالون، پالونی که باید بیافته که رو الاغ، که الاغ کار کنه ازش بار بکشن، رتوق زرین افتاده گردنش داره. اسب تازی که باید توق زرین به گردنش بیافته، که باید یه خورده ما فکر کنیم نمیفهمیم خدایی هست. دنیا دست خداست، دست ما نیست. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. حضرت امیر علیه السلام فرمود خدا رو من از این راه شناختم، یعنی فهمیدم خدا، خدا رو دیدم، یعنی تو زندگی، که اونی که من خواستم نشد، اونی که من خواستم، اونی که اون خواست شد. چقدر برنامه ریزی کردی بری انجام بدی نشده، خب یه حساب دیگه ای تو کاره، یه دست دیگه ای تو کاره. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.